بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که به هر حال اگر بین ضرر مالک با ضرر همساده تعارض شد، همانطور که عرض کردیم خب شخصی نیاز داره به این که حفر بالوعه در منزل خودش بکنه و از طرفی این حفر بالوعه در منزل خودش موجب اضرار به چاه آب همساده میشه، یا کسی سیلی در کوچه وارد شده، اگر خواسته باشه جلوی سیل را نگیره منزلش خراب میشه، اگر جلوی سیلی که به منزلش سرازیر بگیره به منزل همساده وارد میشه و منزل همساده را تخریب میکنه. اینجاست که بزرگان ما به تکاپو افتادند که چه باید کرد. در جلسه روز چهارشنبه ما متعرض چند مطلب شدیم، یکی قاعده سلطنه و یکی هم جمله اول که لا ضرر و دیگری هم لا ضرار که اضرار به غیر حرامه. آیا در چنین موردی مرجع عموم قاعده سلطنت است یا خیر؟ بعد به عرض رسید که وجوهی را به عنوان عالم ثبوت و تصور به عرضتون رسوندم که ببینیم آیا قاعده سلطنت محکوم است و همچنین قاعده لا ضرار به قاعده لا ضرر محکوم است ام لا. اینها را به عنوان احتمالات به عرض رسوندیم. حالا بیم امروز انشاءالله جمع کنیم بین این احتمالاتی که در مقام موجوده. و ببینیم آیا در چنین مواردی می شود بعد از ضرر خود و ضرر همساده به قاعده سلطنت رجوع کرد یا خیر. بعد رسوندیم که بعض بزرگان بیدرنگ به قاعده سلطنت تمسک کرده اند، مثل صاحب مفتاح الکرامه، و فرموده است که هر کسی در مالی که داره میتوانه به ای کیفیت شاء در اون مال تصرف کنه، گرچه موجب اضرار به غیر بشود. و گفتم به این که فرمودن قاعده سلطنت دلیل بسیار قویی داره برای اینکه بین عامه و خاصه در حد تواتر نقل شده و خواستن در دلیل لا ضرر تشکیک کنن، ولی دیدیم این حرف انصافا بی اساسه. از طرفی با کمال اسف دست ما از تطبیق این قواعد در موارد خاصه به حسب روایات کوتاهه. نیامده در روایات سوالاتی از این سنخ بشه که حالا کسی همسادهی مالی خودش داره به غیر میخواد ضرر بیفته چه کنه. آری. آری از اونجا که ما شیعه الحمدلله در طول دو قرن و نیم که ائمه هدات معصومین علیهم السلام وجود داشتن و اتفاقا شبیه این مسائل مثل موارد قنوات و چشمه ها و همچنین موارد ورود و خروج به خانه ها مورد ابتلا شده بود، خب سنی ها که به ائمه ما مراجعه نمی کردن، ولی روات نازنین ما و شیعیان خالص به ائمه دین مراجعه می کردند و این گونه مسائل را سوال می کردند. خدا رحمت کنه صاحب جواهر را، در همین جلد 38 چاپ جدید جواهر روایاتی که در رابطه با قنواتی است که نزدیک یک دیگر حفظ شده یا چشمه هایی که از سرازیر شده از کوهستان ها به طرف مزارع سوالاتی کردند، که حالا اگر کسی حفر قناتش موجب خوش شدن یا کم شدن آب قنات همساده یا چشمه همساده شده چه کنه و ائمه دین دستوراتی در این رابطه بیان کردن، که انصافا میتوان از همونها هم بحث مقام ما را فی الجمله استخراج کرد. مثلا چند روایت وارد شده که صاحب جواهر رضوان الله علیه در همون کتاب جلد 38 نقل میکنه که خود در مورد قناتی اگر کسی آمد حفظ کرد، اولا سوال میکنن از فاصله بین قنات دوم با اول چقدر باید فاصله باشه. در بعض روایات فرموده که اگر زمین سست است و رخوه است، 1000 ذراع بین قنات جدید الاحداث با قنات قبل فاصله بگذاره، و اگر زمین سفت است 500 ذراع فاصله بگذاره. و بعض از روایات هم فرموده خیر، مدار بر ضرره، اگر قنات جدید موجب برای ضرر به قنات قبل بشود نباید قنات ثانی را حفظ کرد. و گاهی حتی در مورد شک سوال می کنند، امام فرمان شب که شد یکی از دو قنات را با گل و لای قنات ببند جلوی خروجش را و بعد ببینه که قنات دیگر آب این را میکشه یا خیر. و بالاخره در این رابطه روایات وارد شده فی الجمله که به نظر ما همون روایات هم میتواند برای بحث ما نحنفی راه نما و رافع اشکال ولو فی الجمله بوده باشه. بر این اساس عرض میکنیم که تعجبه که چطور بعض بزرگان به این روایاتی که کاملا ظاهر است که دلیل لا ضرر ولا ضرار را ائمه دین بر قاعده سلطنت مقدم داشتند، چطور شده از اینها قفلت کردن، خدای نخواسته یا اغماز کردن؟ برای من موجب تعجب شد که خب بالاخره هر بر اینه که لااقل در همین گونه موارد داریم روایاتی که به خوبی از اونها استفاده میشه که ملاک را امام همین ضرر و اضرار قرار داده. چطور صاحب مفتاح الکرامه یک چنین سید بزرگوار متتبعی از این روایات که در مورد قنوات و جیران و حق المرور وارد شده غفلت کرده؟ بنابراین سنیا ممکنه این حرف را بزنن که اونها با ائمه دین ما رایگانی نبودن و بنا هم نداشتن به ائمه دین به عنوان عیبت علم الله و منابع وحی الله رجوع کنن. حد اکثر اگر بعض از رواتشون از ائمه نقل کردن، اون هم باز به عنوان راوی حدیث به امام نگاه می کردن. داستان علی ابن موسر رضا علیه السلام هم وقتی وارد نیشابور شدن، روشنه که اصرار اون مردم نیشابور بر این بود که ابن رسول الله حدیثی از جدتون پیغمبر برای ما بگید، ولذا حضرت هم با سلسله سند حدیث را نقل کردن تا رسوندن به خدای متعال که کلمت لا اله الا الله اسمی. اما ما چون که خدا رحمت کنه اخباریین را و من جمله صاحب وسائل، اعتراض بر از اصولیین که می کنن، میگن آخه ما که دو قرن و نیم ائمه دین در اختیارمون بودند و معتقدیم که اینها خودشون منابع وحی الهی هستند، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، حدیث جدی رسول الله، دیگه ما چه احتیاج داریم میگیم به علم اصولی که سنی ها برای کمبود روایات پناه به علم اصول بردند. خب البته به عین اخبارین عرض میکنیم علم اصول نه فقط برای اینه که اند فقد نصوص ما رجوع کنیم و بعد با اون گل گشادی سنیا اصول را کار برد کنیم. این بعد غزالی کتابی که نوشته به نام المستصفا، به قول خودش منابع استنباط را قیاسات، رأی صحابه، رأی اهل مدینه، مصالح مرسله و غیر ذالک را آورده، ولی مقام بزرگان شیعه منزه است از اینکه از چارچوب عقل و کتاب و سنت خارج بشند، منتها کاربرد علم اصول را در همین منابع قرار دادند، نه مثل اون که سنی ها از عمل به رأی و استحسانات و قیاسات و غیر ذالک کار بردند و استفاده کردند. لذا اینم یک مصیبتی شده، نمیدانم جسارت نکنیم به مقام اخباریین. اینها هم همین چوب گرفتند و توجه به کار برد مسائل علم و اصول در استنباط از منابع وحی که روایات و احادیث غفلت کرده اند که آقا اصولیین شیعه غیر از اصولیین سنی هستند. درسته که ممکنه، گرچه این هم مسلم نیست، ممکنه که مبدع تأسیس علم و اصول سنی ها باشند، اما بعد بزرگان شیعه همه اون ابواب و اون فصولی که سنی ها آوردن که در علم اصول نیاوردن، که فقط اون بخش هایی که در دلالات مفید بوده یا در رد فروع به اصول مؤثر و دقیق بوده اونها رو فقط در علم اصول آورده اند و به کار گرفته اند، نه اونچه که شما اخباریین نامش را بدعت گذاشتید و خروج عن دین گذاشتید. کدام اصولی از اول تدوین علم اصول گفته یکی از ادله قیاسات، یکی از ادله رأی صحابه است، یا یکی از ادله رأی اهل مدینه است، یا یکی از ادله رأی ابوبکر و عمر؟ چه اصولی بیچاره شیعه این حرفا را زدن؟ بنابراین بله، اگر دقت کنیم یه مقداری با کمال اسف، حالا اینها را عرض میکنیم که یه مقداری مکتب اخباریین در اینجا هم داره پا میگیره. براستی توجه کنن آین اخباریین که یک اشتباه بزرگی قبلا در ذهن بعض از اخباریین ما مانند محدث استرابادی ها پیش آمد کرده. اون اشتباه بعد دیگه توسعه پیدا کرد تا اون اندازه ای که مجتهدین را رسما دیگه تخطئه کردند و شد دو مکتب متقابل یک دیگر، در صورتی که چنین چیزی نیست. اصولیین و مجتهدین ما هم همین روایات و آیات را منبع استنباط احکام قرار دادند. هیچ اصولی نیامده اون موابع و مبادی که سنی ها مدارک احکام قرار دادند، همانند قیاس و مصالح مرسله و استحسانات و نمیدونم سد و ذرایع و امثال اینها، را شما کدام مجتهد نشون دارید که اینطور از بین مجتهدین شیعه همانند غزالی و غیر ذالک در احکام دین قیاس یا امثال او را آورده باشند؟ بله، فرق بین شما و اخباری و اصولیین اینه که شما هم به روایات مراجعه می کنید و امر یا نهی را ازش برداشت می کنید. اصولیین این را در علم اصول تنقیح می کنند که آیا براستی هر گونه صیغه امری دال بر وجوبه یا هر گونه صیغه نهی دال بر حرمت است ام لا؟ اینکه تقصیری نیست، این بررسی کردن خود شما آیین اخباری هم میدونید بسیاری از اوامر برای وجوب نیست، مثل اوامر صلوات مندوبه. این صاحب وسائل که اینقدر هم میگن شدید بوده در اخباریت، خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما در مشهد میگفت که و بردن قضاوت خدمت شیخ خور در وقتی مشهد تشریف داشتن به نفع یکی حکم کرد. اون شخص محکوم فردا آمد گفت آقا این شاهد طرف دیشب کتاب زبده و اصول شیخ بهارا مطالعه می کرده. فلافاصله شیخ خور گفت پس حکم دیروز من غلط و این آقا شاهد عادل نبوده که زبده شیخ بهارا مطالعه کرده. حالا امیدواریم این حرف دروغ باشه، ولی خب اگه بنا به این طور باشه اینها در حقیقت ناشی به این دوستان اخباری که متاسفانه جهت مخالف گرفتن، باید عرض کنیم برادرم بیاییم بنشینیم بینیم این اصولی که ما میخوانیم و در فقه بهش استناد میکنیم این اصول ما چیه؟ خب مباحث الفاظ ما که عبارت است از بررسی های اوامر و نواهی و الفاظ روایات و اینکه آیا مفاهیم که لقب یا شرط حجتن یا حجت نیستن، اینم که در کتاب حدائق پر این گونه حرف ها و این گونه تمسکات که شما میگید حدائق بهترین مرجع ما اخباریینه. بخش دیگر اصولن که اصول اصیله ایست که خودتون درش کتاب نوشتید مثل استصحاب براءت. خب شما با ما یه اختلافی دارید، میگید براءت در شبهات و حکمیه و تحریمیه جاری نمیشه. خب ما هم میگیم جاری میشه، شما هم استناد به روایات میکنید، خب اصولیین هم استناد به روایات میکنن. مثل کسی که میگه آب قلیل منفعل، استناد به روایت میکنه، یکی هم میگه منفعل نمیشه، اونم استناد به روایات میکنه. اینجا جایی نیست که یک طرف دیگری را تفسیر کنه و بگه شما از مسیر ائمه دین خارج شدید. خیلی خوب، حالا با توجه به این علائم برگردیم به بحث ما. بلا اشکال از مذاق شرع انبر میاد، قطع نظر اصلا از روایات ضرر و ضرار. میدانیم که در شریعت مقدسه چنین نیست که شارع مقدس اجازه بده که شخص به دیگری ضرر وارد کنه بعد هم بگه آقا خب من دنبال منافع خودم هستم به درک که تو ضرر میکنی. این این شبیه داستان سمره است. سمره هم به رسول خدا عرض کرد آقا من از مال منه، درخت خرما مال منه، حق استطراد هم دارم، به چه مناسبت بیام و از مردم استجازه کنم و من جمعه از انصاری. خب ما این را بلا ریب درک کردیم که بالاخره استفاده آدمی از مال خودش مطلق نیست، یک محدوده ای قطعا داره. اون محدوده این است که باید این استفاده طوری باشه که موجب برای اضرار به غیر نشود. لذا رسول خدا به این بدبخت سمره گفت بسیار خوب اجازه بگیر اقلن. گفت نمیگرم اجازه. بسیار خود تو حق رفت آمد به قصد خودت داری، اما بدون اجازه ضرر بر انصاریه، اجازه بگیر تا از این حق استفاده در چارچوب لا ضرر کنی. بله استفاده بکن در تطرق، اما در حدی که موجب ضرر به همسال و انصاری نشه. خب بعد هم که لجاجت کرد دیگه به حکم حکومتی یا به هر علت دیگری رسول گرامی فرمود اقلعها ورم بهی علا وچه صاحبها. لذا نباید بگیم چون ما دلیل سلطنت داریم پس بنابر این هم بر اساس سلطنت مالک بر مال هر گونه تصرفی را صاحب مال میتونه در مال خودش کنه. میگیم خیر، قطعا این چارچوبی داره که یک چارچوب او عدم اضرار به غیره. این مقدار مسلم است هم از روایات باب از کلن قنوات و حفر اعین و امثال اینها استفاده میشه و هم از کلی لا ضرر و لا ضرار، به خصوص بعد از تطبیق با داستان سمره. بنابراین پس این را بپذیریم، نگیم که قاعده سلطنت عام است و لا ضرر و لا ضرار روایاتش خاص و معتبر نیست. خیر، هم معتبر است و هم موارد جزئی دیگری سوال شده که اون هم بر همین پایه لا ضرر و لا ضراره. و هم میدونیم که دین اسلام مسلما موافق عقل و موافق بنای عقلاست. بنابراین نیست که ما بگیم چون تو سلطنت داری پس ما متعبدیم که هر غلطی که ماله مالک در مالش انجام بده. این است پس مسلم شد. پس مرقوم می‌فرماید یک اصل مسلم آن است که بلا اشکال این قواعد کلی مثل مالکیت و سلطنت یقیناً چارچوبی داره که یکی از اون چارچوب‌ها عدم اضرار به غیره. خب دوم، آیا بر ما لازم است که متحمل ضرر بشیم برای دفع ضرر از غیر؟ این هم جواب خیر. بنا به این نیست که برای اینکه دیگری ضرر نکنه ما تحمل ضرر کنیم. نه، درسته که گاهی ایثارها در اسلام واقع شده، داستان بدر رو از کنیم، شهادت اون تشنگان بسیار خوب، اما اونها مقام بالاتر از وظیفه است. اونها مقام ایثار، همانند ایثار امیر المؤمنین و زهرای اطهر در داستان سوره هل اتا. اما اون مقام که نامش مقام ایثاره، آدم رنج خود و راحت یاران طلب، این یک مقامی است که قطعا در شریعت واجب نیست که ما تحمل ضرر کنیم برای اینکه دفع ضرر از دیگران کنیم. این مسلم مقام ایثاره. ایثار مستحسنه ولی بلا اشکال تحملش واجب نیست بلا ریبین. اینم که مسلم. پس بنابراین بر ما لازم نیست که تحمل ضرر کنیم برای اینکه دفع ضرر از غیر بشه. خب اما اگر بنا به این شد که نه فعلا ضرری آمده و این ضرر مردد است بین اینکه متوجه دیگری شه یا متوجه من بشه و من میدانم که اگر من تحمل ضرر کنم از دیگری دفع ضرر میشه، او تحمل ضرر کنه از من دفع ضرر میشه، آیا در اینجا لا ضرر چه اقتضا داره؟ چون که استاد خویی میگه این قاعده بر اساس امتنان به همه امت وارد شده، همه کس در مقابل خدای متعال برابرند، مخصوصا در این زندگی مادی و دنیوی. رسول گرامی هم امتنانند، فرمود امت من همه مساویند، ولا ضرر ولا ضرار. خب حالا اگر این قاعده قاعده امتنانی است، حالا که قاعده امتنانیه و مردد شده ضرر بین من و دیگری، کدام یک از ما باید تحمل کنیم ضرر را برای دفع ضرر عن الغیر؟ اینجا میگیم که اگر شکی از دو ضرر اسبق بر دیگری بوده، یکی از این دو اسبق، مثل که بنده قبلا چاهی در خانه خودم حفر کرده بودم، حالا شما بعد از من میخوای بیایی بالوئه حفر کنی که این بالوئه چاه مرا فاسد کنه، همانند اون چه در قنوات وارد شده. فرمود اگر مالک دوم میخواد بیاد حفر قنات کنه و قنات مالک سابق را آبش را بخشکانه یا تقلیل بده، امام فرمود خیر، قنات دوم باید پر بشه و اون کسی که سابق است او ضرر نکنه. بیایم بگیم بسیار خوب، پس بنده اگر حفر چاهی کردم در خانه ام، حالا شما میخوایی ضرر به من بزنی با حفر چاه جدید در منزل یا بالوئه؟ خیر، این عمل شما اضرار به منه ولا ضرار. این قول که خب من بدبختم ضرر میکنم، منم که خانه دارم، خانه هم که بدون بالوئه نمیشه، پس حالا که بدون بالوئه نمیشه، منم ترک بالوئه برای من ضرره. اینجا چه کنیم؟ منم ضرر میکنم اگر نفر نکنم، تو هم ضرر میکنی اگر من حفر کنم و چاه تو فاسد بشه، چه باید کرد؟ اینجا بسیاری گفتن بین این دو ضرر تعارض میشه و بعد از تعارض تساقط میشه، رجوع باید کنیم به عام مافوق. عام مافوق در اینجا قاعده سلطنت، پس من بر اساس قاعده سلطنت حق دارم که در خانه خودم حفر چاه کنم، ولو اینکه این حفر چاه موجب اضرار به شما بشه. اخی یه سوال پیش میاد و آن اینه که اگر دقت کنید، اگر قاعده سلطنت از همون اول مقید بود به عدم اضرار به غیر، یعنی عام مخصص بود، خب اگر عام مخصص بود، در چنین موردی که حفر بالوئه من موجب اضرار به غیر بشه، اصلا دلیل سلطنت دیگه مرجع نخواهد بود، برای اینکه این دلیل از همون اول تخصیص خورده به عدم اضرار به غیر، پس با فرض اضرار به غیر قاعده سلطنت قابل تمسک نیست. حالا شما جواب بدید فردا به من که آیا واقعا قاعده سلطنت تخصیص برش وارد شده یا تخصیص وارد نشده و در نتیجه میتونه مرجع باشه اندشک ام لا؟ انشاءالله فردا جوابش را بیارید. صلی الله علی محمد.